با عرض سلام، 17 اردیبهشت جلسه 14 رو امروز خدمتتون هستیم. آخرین جلسه قبل از ماه رمضان هست و ادامه جلسات بعد از یک ماه و نیم دیگه احتمالاً پی گرفته بشه. بحث رو در باب در این جلسه میخوام مقداری در مورد زبان صحبت کنم، شکلگیری پیشا زبان، نه شکلگیری خود زبان، و از این راه وارد بشم که چگونه یک تبیینی از زبان بیارم که چگونه زبان پیشا زبان شکل گرفت و نحوه شکلگیری اون چگونه سایر قوای شناختی ما رو هم تحت تأثیر قرار داد. اگر در فرایند تکامل مغز ما نگاه کنیم، مغز در آدمی نه تنها مغز بزرگتر از سایر موجودات شد، بلکه هرچی که جلوتر اومدیم مغز بخش بندی های بیشتری پیدا کرد. مغز قسمت هاش از همدیگه متفاوت شد و هر قسمتی هم برای یک کاری بود. یک قسمتی برای بینایی، شنوایی، چشایی، قسمت هایی برای تفکر، قسمت های درونی تر برای هیجانات، و یک مغز یک ساختار چند بخشی پیدا کرد. و اما یک نکته جالب این که این بخش های مختلف با همدیگه در ارتباط هستن، این ارتباطی بین اینا هستش. اصطلاحا میگن هایپر کانکتیویتی، یعنی اینکه یک نوع فرا اتصالی رابطه میان بخش های مختلف مغز رو با همدیگه برقرار میکنه. اگر مثلا در یکی از این موارد چیزی که بهش میگن حس آمیزی، در مشاهده شده در بعضی از افراد وقتی عدد 5 یا یک حرفی رو مثلا حرف اس رو میبینن، این رو به یک رنگ خاصی میبینن، یعنی مثلا 5 رو به رنگ سبز میبینن، 3 رو به رنگ قرمز میبینن. حدودا 0.5% افراد جامعه این حالت رو دارن، یعنی رنگ اعداد و حروف رو به رنگ‌های خاصی می‌بینن. در این که آمار دقیقش چقدره، از جالب اینه که اولین بار فرانسیس گالتون به این اشاره کرد و اون عدد رو خیلی بالا گفت، 1 نفر از هر 20 نفر، ولی بعدها گفتن نه خیلی کمتر از این، 1 نفر از هر 20,000 نفر، 1 از هر 2,000 هم مطرح شد، ولی الان آخرین چیزی که هستش بودن یعنی 1 از 200 تقریبا میشه نزدیک 0.5% عددی که راماچانداران ارائه میده این هستش. این در واقع وقتی که یک مفهومی رو مثل عدد 5-3 به رنگ با رنگ ترکیب میشه، یعنی دو قسمت مختلف مغز ما که کارکردهای متفاوتی دارن بینشون ارتباط برقرار شده. مثلا در یک بعضی از این افراد جالبه که موسیقی رو که داره گوش میکنه، همزمان که داره موسیقی رو گوش، مثلا صدای ترومپت رو که داره میشنوه، مثلث‌های نارنجی رنگی رو می‌بینه که در فضا دارن حرکت می‌کنن دور و بر خودش. خب این داره یک نوع رابطه بین. در برخی دیگه‌شون هست که این به این شکل دقیقاً مثلث رو نمی‌بینه، اما چه چیزی می‌بینه؟ حس رنگ نارنجی در این فرد ایجاد میشه. اینها حالت‌های خیلی شاذ این حالت هست که رابطه بین دو قسمت بسیار مختلف برقرار میشه. اما همه ما این مقداری از این خاصیت رو در درون همه ما هستش، و اون افرادی که این خاصیت رو خیلی بیشتر دارن، گفتم بین حس آمیزی دارن، اینها شاید حدوداً گفتم 0.5% افراد جامعه است. مشخص شده که یک خاصیت ژنتیکی هم هست، یعنی در یک خانواده که این پیدا میشه، افراد دیگر، خواهر برادرها، پدر مادر و افراد دیگر فامیل، شانسشون در این که اینو این خاصیت رو داشته باشن بالا میره و جایگاهش احتمالا رو کروموزوم X هست، اون ژنی که مربوط به این کار هستش. حالا در افرادی که مثلا فرض کنید بیمارانی که سر لوب تمپورال دارن، در اینها ما میدونیم که یک مقدار زیادی از فرا اتصالات برقرار میشه به نحو خیلی بیش از افراد متعارف، و جالب اینه که در این افراد شما حس آمیزی رو بیشتر میبینی، یعنی کسانی که دوچار این سر هستن حس آمیزی در اینها بیشتره و البته محدود به این افراد نیست، یعنی افرادی بسیاری از کسانی که حس آمیزی رو دارن اینها سر ندارن، اما در افراد سر دار این شانس این که حس آمیزی درشون بالا بره بیشتر میشه. و باز جالب اینه که در یک آزمایشی که راماچاندران میاد و در بین حدوداً 300-400 تا دانشجوی رشته هنر در یکی از دانشگاه‌های آمریکا انجام میده، میبینه که حدوداً 23% دانشجویانی که تو هنر آدم‌های مطرحی هم میشن اینها این حس آمیزی رو دارن، یعنی اونها اصلا بعداً خلاقیت همین میشه. خلاقیت اینه که شما بتونی بین قسمت‌های مختلف مغز که در بد و رابطه برقرار نیست رابطه برقرار کنی و این میشه منشأ ایده‌های نو. اینو در ادامه خواهم گفت که چگونه در تکامل زبان نقش بازی کرد این ایده. و حتی مثلا از کسانی که این خاصیت چیز داشته، سر هم داشته و حس آمیزی درش خیلی زیاد بوده، ون گوک مثال بسیار معروف این هستش که، و جالب اینه که در بعضی از این افراد قسمت‌های بصری مغز ارتباط پیدا میکنه یک مرتبه با قسمت‌های هیجانی مغز، مثلا به آمیگدال، و در این موارد وقتی که دچار این تجربه‌های حسی میشن یک مرتبه دچار هیجانات خیلی زیادی هم میشن. و مثلا بعضی از اینا که این ارتباط برقراره خیلی جالبه، عدد مثلا گفتم 5 رو به رنگ فرض کنید سبز میبینه. خب اگر شما عدد 5 رو بهش نشون بدید که به رنگ قرمز هست، این حس بدی درش ایجاد میشه، رنگ رو اون عدد رو زشت میبینه، و اگر به رنگی که خودش باید باشه به رنگ سبز بشه اون رو قشنگتر میبینه. یعنی و این خودش باز از این نظر جالبه که در این فرد، فردی که اینجوری هستش، شما الان ببینید یک ارتباط سگانه ای برقرار شده، نه تنها بین عدده، بین مفهوم اون عدد، بین رنگش، بلکه ارتباط پیدا کرده با قسمت‌های آمیگدال که داره اینو زشت و زیبا هم می‌بینه. اصلا شاعران، تقریبا اکثر شاعران این خاصیت رو دارن، چون در اینو خواستم در مورد حیطه زبان بگم که اصلا چگونه مفاهیم جدید خلق میشن، یعنی خلق مفاهیم جدید توسط افرادی انجام میشه که حس آمیزی درشون هست. و اینم حالا فقط حس هم نیست، چون این به اصطلاح هایپر کانکتیویتی رو یکی از مواردش حس آمیزیه، یکی دیگه از مواردش اینه که ایده آمیزیه، ایده ها ممکنه با هم دیگه، یه قسمت دیگهش ممکنه قسمت‌های حرکتی مغز با هم دیگه رابطه برقرار کنن، یا قسمت‌های حرکتی با قسمت‌های حسی رابطه برقرار کنن. مثال‌هایی از همه اینا رو امروز خواهم گفت. و یه مورد مثلا فرض کنید، یکی از مثال‌های دیگه‌ای که میگیم کسایی که این خاصیت احتمالاً درشون هستش، به عنوان یه مثال شما میتونید به آینشتاین، آدم میتونه از آینشتاین نام ببره. شما نگاه کنید یک فردی رو در نظر بگیرید که بیاد بگه که زمان بعد چهارم مکان در نظر بگیره و یک پیوستاری رو معرفی کنه به اسم فضا زمان. خب این ارتباط برقرار کردن میان این دوتا کار هر کسی نیست، یعنی هر مغزی این ایده بهش این رابطه برقرار نمیشه. و برای همین هم هستش که بعدن که نظریه رو مطرح میکنه کمتر کسی هستش که نظریه رو بفهمه، چون بقیه این رابطه به خوبی در مغزشون برقرار نمیشه که بخوان یک پیوستار، یک کانتینیومی به اسم فضا زمان رو درک کنن، زمان رو به عنوان یک بعد چهارم در نظر بگیرن برای مکان. و نکته جالب این که بدونید که آینشتاین در موقعی که داشته این مسائل، وقتی مسائل ریاضی رو داشته حل می‌کرده، دائما پا می‌شده می‌رفته پشت پیانو، پیانو می‌زده، و وقتی که داشته پیانو می‌زده وسطای کار یک مرتبه رها می‌کرده، می‌اومد فرمولا رو می‌نوشته، باز می‌رفته پیانو می‌زده، و این کار رو به صورت مداوم تکراری انجام می‌داده. و دقیقاً هم یک موسیقی‌های خاص، فقط موزارت و باخ رو دوست داشته. مثلا در واگنر با اون فرمول هایی که داره می نویسه، با انضباطی که در اون فرمول ها حاکمه جور در نمیاد، و اصلا دقیقا جمله میگه به نظر، با اینکه خودش موسیقیدان بسیار چیره دستی، اصلا در ویالون میدونی در کنسرت ها هم حتی زده، و این آدم میگه مثلا وقتی واگنر رو گوش میکنه میگه احساسی که در من ایجاد میشه احساس اشمئزاز دیسگاسته. در انتهای امروز این ساعت در مورد این برمیگردم که حالا چرا حس اشمئزاز چه ربطی پیدا میکنه با این و خواهیم دید که کدوم قسمت مغزشه که تحریک میشه که این حس اشمئزاز بهش دست میده. خب راماچاندران و هوبارد یک مقاله‌ای دارن در 2001 و میان میگن که این حس آمیزی که ازش صحبت کردیم تا به حال به اندازه کافی در علوم شناختی جدی گرفته نشده بوده، در حالی که ما میتونیم حتی از این استفاده کنیم و معماهای بزرگی رو در نظریه تکامل حل کنیم. یکی از اون معماهای بزرگ چگونگی پیدایش زبانه. این چگونگی پیدایش زبان انقدر مسئله بغرنجی هستش در نظریه تکامل که حتی والاس، کسی که گفتم با داروین خودش در نظریه در تدوین نظریه تکامل انتخاب طبیعی نقش داشت و کسی بود که همزمان با داروین خودش نظریه رو پیدا کرده بود، نظریه انتخاب طبیعی رو، او معتقد بودش که زبان نمیتونه توسط انتخاب طبیعی به وجود بیاد. میگه اینقدر به پیچیدگی‌های زبان اشاره می‌کنه، میگه زبان پیچیده‌تر از اونه که بتونه توسط یک فرایند انتخاب طبیعی شکل بگیره. جالب این که حتی فردی مانند چامسکی هم معتقده که در آخرین کارهایی که داره میگه من مرددم، تردید دارم در این که زبان توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته باشه. و والاس راه حلش رو چجوری پیدا میکنه؟ راه حلش رو از نظر والاس اینه که در مورد زبان انسان باید یک مداخله‌ای توسط خدا انجام شده باشه، نمیتونه در فرآیند تکامل به همین شیوه متعارفش انجام شده باشه. این که کسی این مسئله رو، تد بیکرتون از کسانی که در زمینه تکامل زبان کار میکنه، معتقده که والاس رو باید این کردیت رو بهش بدیم که اولین کسیه که جرأت اینو کرد که مسئله رو از روش نخواد بگذره، بلکه بخواد رو مسئله وایسته و بگه این مسئله جدی هستش. هرچند که باید یک جوری بتونیم به صورت طبیعت‌گرایانه توضیح بدیم، اما توضیحی که میخوایم بدیم این که بدونید قبول کنیم در وضعیت که مسئله زبان تفاوت‌های فاحشی داره با بقیه خصیصه‌ها، پیچیدگی‌هاش بسیار زیاده. همین پیچیدگی رو شما در نظر بگیرید که بعداً با استفاده از اون ما میتونیم مثلا در ریاضیات وارد بشیم. شما هیچ اصلا غیر قابل تصوره که مثلا حدس گلدباخ برای چند تا شامپانزه مطرح بشه. یعنی به لحاظ کیفی خیلی فرق هست بین جایی که زبان ایجاد میشه و بعدا این دستاوردها رو به وجود میاره با سایر جهان زیستی. و برای همین اصلا بیکرتون میگه که من اسم این مسئله رو میذارم والاس پرابلم، مسئله والاس، که میگه چون به خاطر اینکه میگه هرچند راه حل والاس رو نمیپذیرم، اما به نظرم کردیت این که انقدر شجاعتشو داشت که بگه آقا این نمیشه اینو به این سادگی توضیح داد. میگه هرچند داروین و اینا خیلی خواستن خودشون به راحتی از روی مسئله بگذرن و مسئله رو ساده توضیح بدن. بغرنجی مسئله انقدر زیاد بود در مورد زبان که در آکادمی زبانشناسی فرانسه در قبل از قرن 20 اواخر قرن 19 هم اصلا گفتن صحبت کردن درباره منشأ زبان ممنوع و دیگه از این ور گفتن چون این مسئله غیر قابل حلیه و وقت ما رو در این جلساتمون به مقدار زیادی هدر میده بدون اینکه به نتیجه ای برسیم. و این ممنوعیت رو هرچند که اونجا به صراحت اعلام کردن که ممنوع دیگه در این مورد حرف نزنید چون فایده نداره، بی خودی وقت در میره، ما به کارهای مهمتر باید بپردازیم و این مسئله غیر قابل حله. جالب اینه که در جهان انگلیسی زبان بدون که این ممنوعیت اعلام بشه، اما واقعا این ممنوعیت بود. یعنی که میدونید چرا ممنوعیت بود؟ به خاطر اینکه شما کسی رو نمیبینید که در مورد تکامل زبان به نحوی که امروزه در طی این 20 سال گذشته بهش پرداخته بشه. و حتی گفتم کسی مثلا شما یه زبانشناس بزرگتر از چامسکی نداره. چامسکی آخر سر میگه احتمالاً یک جهش ژنتیکی در 100 هزار سال پیش انجام شده و ما به یک باره واجد زبان شدیم. یعنی از نگاه چامسکی این هستش مسئله رو نمیتونه حل. و اگر شما این جهش ژنتیکی گفتی، خب اون وقت باید بری ژن مربوطه رو نشون بدی و اون وقت یک ژن هم نیست، کدوم ژن هستش؟ چون حلق تغییر کرده، زبان تغییر کرده، نوع فک تغییر کرده، چندی ژن مختلف هستش. و بنابراین این مسئله یک مسئله جدی بوده که تا این اواخر مطرح بوده و راماچاندارا میگه که با استفاده از این حس آمیزی من میتونم مقداری از پیشازبان رو برای شما توضیح بدم. میگه من گرامر زبان رو توضیح نمیدم، اما لااقل میتونم الان با استفاده از این که قسمت‌هایی از این که چگونه زبان شکل گرفته قسمت‌هایش رو میتونیم در موردش حرف بزنیم. خب اولین نکته‌ای که بهش اشاره میکنه چند تا چیز رو هم دیگه میذاره و میگه اینا رو اگه رو هم بذاری میبینیم که یک مقداری داستان آشکارتر میشه. یک پدیده‌ای داریم به اسم باوباکیکی افکت. باوباکیکی افکت چی هستش؟ این اولین بار کوهلر روانشناس معروف گشتالت بهش اشاره میکنه و اون این هستش که شما دو تا شکل مختلف رو در نظر بگیرید. یکی ابری که بچه‌ها معمولا توی نقاشی‌هاشون می‌کشن. بچه 5 6 ساله ابر رو چجوری می‌کشه؟ یک دایره که چند تا به شکل دایره‌های مثل پنبه‌ای شکل اونجوری ابر رو می‌کشه. و بعد حالت دوم شکلی رو در نظر بگیرید که معمولا یک نقاش‌هایی که مثلا دارن فیلم‌های کمیک می‌سازن انفجار رو چجوری نشون میدن. این دفعه یک به شکل ابر نیست، در واقع خیلی لبه‌ها تیزه. یعنی انفجار به شکل یک دایره ای که با لبه‌های مزر چیز یک شکل بسته و لبه‌های مزر است، لبه‌های تیز. خب از افراد کوهلر اینو میپرسه که میگه دو تا شکل و این همین دو تا شکل به مردم مختلف نشون میده، به آدم‌های مختلف نشون میده، این شکل ابر مانند و شکل اون ترقه رو نشون میده و میگه که اسم یکی از این دو تا باوباس و اسم دیگری کیکی. شما بگید کدومشون باوباس و کدوم کیکی؟ خب ظاهرا اینه که باید 50% مردم اولی رو بگن، 50% دومی وقتی اسپوزاری به این شکله. جالب هم که 95% افراد شکل اون ابره رو میگن این باوباست و کیکی رو اون شکل نکتیستر رو مزرستر رو اونو بهش میگن این کیکی هستش. این از وقتی که کوهلر اینو مطرح میکنه به فراموشی سپرده میشه تا اینکه باز خود کسانی مارانت رو مانند چندین بار یکی دو بار در کتاب‌های روانشناسی این میاد، اما کسی بهش خیلی توجه نمی‌کنه تا اینکه در همین سال‌های 2000 به این طرف راماچانداران هستش که این موضوع رو روش میاد، مجدداً آزمایش‌ها رو در فرهنگ‌های مختلف تکرار می‌کنن، در هند، در خود آمریکا، در جاهای مختلف و تقریباً می‌بینن که همه به همین نسبت اینو میگن. یعنی همه اون شکل عبر ماننده رو به اون میگن، این میگن این باوباست و اون یکی که خیلی نکتیستر داره اونو میگن این کیکیه. خب و بعد شما اگر نحوه ادا کردن این دوتا کلمه رو دقت کنید میبینید که یک رابطه میان شکل اون و شکل لب و دهن در هنگام ادای این کلمات دیده میشه. باوبا به نظر میرسه که در هنگام مطرح کردنش دهان قدری بازتر میشه، ولی در حالت کیکی دهان قدری بسته تره و زبان با شدت بیشتری به سقف دهان میچسبه و اتفاقا به شکل اون ترقه بیشتر ربط داره. راماچانداران میگه که بنابراین نخستین واژگانی که ما انتخاب میکنیم انقدری که فکر میکنیم تصادفی نیست. واژگانی که داریم اطلاق میکنیم بین نحوه ادا کردن اون واژه و بعد حالتهای حسی که اون واژه در ما ایجاد میکنه بین این دوتا رابطه برقرار هستش. گاهی در مورد دو اون یک رو داشته باشید، پس پدیده یک با اوباکیتیف افکت. گاهی حس و حرکت با همدیگه در می آمیزند. حالتی رو در نظر بگیرید که مثلا شما میبینید که وقتی که یک موسیقی رو میشنوه کسی و یک نفر داره با اون موسیقی میرقصه، حرکات بدن در تناظر با اون موسیقی قرار میگیره. یعنی اینکه مغز داره چه کاری انجام میده؟ مغز داره قسمت‌های مربوط به شنیداری را قسمت‌های مربوط به حرکت بدن داره خودش رو در تناظر با اون قرار میده و با الگوگیری از نحوه آتش کردن نورون‌ها در قسمت مربوط به شنیداری داره خودش رو تنظیم میکنه. و این چیزی بود که پای نورون‌های آینه‌ای به میان میاد. جلسات گذشته صحبت کردم در نورون‌های آینه‌ای وقتی ما یه چیزی رو ببینیم و یه کاری رو خودمون انجام بدیم به نحوی یکسانی نورون ها آتش میکردن. در اینجا یک پدیده مشاینه باید نورون های آینه‌ای در این پدیده از دید راماچاندران نقش داشته باشن. خب اگر این دوتایی که گفتم رو با روی هم بذارید میبینید که بین ادای واژگان و معنای اونها میتونه رابطه برقرار باشه. خودش میاد کلمه لیتل و بیگ رو معرفی میکنه. در لیتل میگه که نه تنها وقتی که شما در و اینو در نه تنها فقط در خود انگلیسی، مثلا شما فارسی شو در نظر بگیرید، کوچک و بزرگ. کوچک دهان لب جمع میشه، در قسمت اولش در نظر بگیرید کو لبان لبها جمع میشه، در حالی که وقتی میگید بزرگ لبها باز میشه. و بعد جالبه که باز میاد در فرهنگ‌های مختلف میبینه که مثلا کوچک دو تا دست به هم دیگه نزدیک میشه، یعنی باز این به نحو یکسانی این علامت کوچک رو چیز میکنه، ولی در مورد بزرگ دست‌ها از هم دیگه فاصله میگیرن. خب این نشون میده که نحوه آتش کردن نورون‌ها اون جاهایی که مربوط به حرکات دسته، حرکات زبان ما داره با الگوگیری از اونها یک کاری رو انجام میده و در تناظر با اونها هستش. و این ببیشه مثلا در کجاها خیلی خوب تردیده میشه. خود داروین یه مثال جالبی داره که مثالی که همه باش آشنا هستیم. اون میگه که وقتی که یک نفر داره قیچی میکنه، با دقت داره قیچی میکنه، لبها و فک به نحو خاصی متناظر با اون قیچی شروع میکنه به حرکت کردن و این یک پدیده باز شناخته شده یه همه باش آشنایی داره. و اگر از فرد بخوایم لب و دهنشو خیلی خوب تکون نده، در دقت قیچی کردنش کمتر میشه، یعنی بدون اینکه بدونه مثلا شما یه خط صافی رو قراری کاغذی رو در خط صاف طرف ببره و بعد شما بعد از اینکه داره این کارو میکنه یه لحظه میگه صبر کن لب و دهنتو تکون نده و بعد میبینن که چقدر از اون خط صاف منحرف میشه، انحرافش بالاتر از حالتی میده که این تذکر رو شما بهش نمیدید. خب و بر اساس این میاد میگه که راماچانداران میگه که نخستین واژگانی که ما داشتیم احتمالاً بین ادای اون واژگان و نوعی از رابطه میان حرکت دهان و حرکت دست‌ها رابطه برقرار بوده. مثال جالبی که میزنه مثال من و تو هست. نگاه کنید، در من لبها به طرف داخل رفتن، الان من تو، ولی وقتی میگه حالا اینو شما انگلیسیش کنید یو، باز لبها میاد بیرون، می لبها میره تو. و اینو میاد در فرهنگ‌های مختلف، باز این واژه رو در جاهای مختلف میبینه که بین این که دست من داره به سمت بیرون حرکت میکنه، لبهای منم در اونجا به سمت بیرونه و اون کلماتی که دست به طرف توه، لبها به طرف درونه. و این یک چیز جالبی رو به ما نشون میده، اینکه زبان ما بسیار تابع شرایط بدنی ماست و اگه اینجوری باشه مقداری از معناها در جهان تابع معنادهی ما به جهان تابع شرایط بدنی ماست. این رو در ادامه بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد وقتی که برم الان سراغ اخلاق. پس به این ترتیب یک چیز جالبی رو راماچانداران داره به ما نشون میده، اون همینه که میگه، خودش هم میگه، میگه من البته نمیگم اون گرامری که چامسکی داره میگه اون به این شکل ایجاد شده، چون بعدن بیکرتون صحبت توضیح میده که اون چگونه ایجاد شده، اما میگه من در دارم در مورد که چگونه واژگان با اشیاء جهان پیرامونی ارتباط برقرار میکنن صحبت میکنن. و این ارتباط فکر نکنید یک ارتباطیه که اولین کلمات رو ما به صورت کاملا دلخواهانه گذاشتیم، میتونستیم برعکس بگیم یو رو برعکس کنیم بگم من باشه و من از این به بعد به معنای تو باشه، به این سادگی نیست. نحوه ادای کلمات باعث میشه که کار به این سادگی نباشه. میگه لااقل در مورد نخستین کلماتی که در واژه‌نامه بشر وارد شدن این قاعده برقرار بوده. حالا اگر این بده، من در جلسات گذشته گفتم که ما تقریبا 2.5 میلیون سال بوده که تبردستی درست کرده بودیم و حرکات ظریف دست رو بلد بودیم انجام بدیم، خیلی حرکات خیلی ظریف رو با دستمون میتونستیم انجام بدیم. حالا اگر دهان من و زبان من و عضلات این که کنترل اعصابی که کنترل کننده حرکات زبان و دهان منه، در مجاورت قسمتی از مغز هم باشه که در نزدیکی اعصابیه که کنترل کننده حرکات دست من هستش. در این صورت اگه بین این دوتا پل برقرار بشه، از یکی میتونه به دیگری، از فاین تیونینگ یکی میتونه به دیگری منتقل بشه، و به این ترتیب ما در زمان خیلی کوتاه‌تری تونستیم به این حرکات ظریفی که برای صحبت کردن نیاز داریم بهش برسیم. از اونجایی که در قسمت مربوط به دستمون 2.5 میلیون سال سابقه داشتیم. خب پس این اولین واژگان به این شکل میگیرن. واژگان مرحله بعدی اگر بخوایم ببینیم، واژگان مرحله بعدی از ترکیب اینها شکل میگیرن. به چه شکل؟ معمولا ما یه قسمتی از سر مغزمون هستش موتون به آنگیولار جیروس، قسمتیه که لوبهای مختلف مغز به همدیگه اتصال پیدا کنه. در واقع شما فرق سر رو قصد کمی به سمت پایین در نظر بگیرید، اونجا محل آنگیولار جیروس هستش، جیروس زاویه‌ای. حالا این قسمت نقش اساسی داره برای این حس آمیزی که گفتم، یعنی افرادی که این قسمت بیشتر کار کنه، این افراد حس آمیزیشون بیشتره، بنابراین طبعا با هنرمندان این قسمتشون فعالتره. حالا گاهی این حس آمیزی ها به نحوی انجام میشه در زبان ما که اگر بخوایم جملات رو به صورت لیترالی معنی کنیم، یعنی به صورت اونجوری که خودش واقعا معنا میده، فاقد معنا میشه. مثلا میگن که طرف صدای خیلی خشنی داره یا صدای خیلی لطیفی داره. خشونت و لطافت مربوط به حس بساوایی ماست، مربوط به صدا نیست. اما به مرور زمان هیچ کدومون دیگه راحت این دوتا رو، یعنی اینجا یک دونه یک انتقال انجام شده و انتقال به نحوی انجام شده که در طی زمان که دیگه برای ما خیلی بدیهی شده. خب حالا ممکنه این چیزی که الان گفتم ممکنه بعد از مدتی تبدیل به یک کلمه واحد بشه. خب بسیاری از این کلماتی که ریشه های اولیه‌اش این شکلی که گفتم شکل نگرفته باشه، احتمالاً از ترکیب این مواردی از این دست شکل گرفت، یعنی به صورت استعاری ابتدا دو واژه در کنار همدیگه قرار گرفتن ولی بعداً تبدیل شدن به یک واژه. مثلا فرض کنیم مثلا پابند بودن، پا و بند، اینا بعداً بعد یواش یواش دیگه ما به این دقت نمی‌کنیم که این بند یک از کلمه بند داره استفاده می‌کنه و از کلمه پا. پابند بودن رو به عنوان یک واژه در نظر می‌گیریم. دستاویز، گردنکشی، نمی‌دونم بسیاری از این کلماتی از این دست. و بعضی هاش هم ممکنه با مرور زمان این کلمه، حالا دستاویز و اینا هنوز دو قسمتش کاملا کنار هم دیگه باقی موندن، اما ممکنه به مرور زمان جوری تغییر کنن که تبدیل به یک واژه بشن که اصلا ما ندونیم دیگه امروزه اگه برگردیم به عقب کدوم دو واژه بودن که در کنار هم دیگه قرار گرفتن و اون دو واژه در اون کانتکست اصلی چه معنایی میدادن. اما خیلی طبیعیه که گسترش زبان از این به بعد از طریق همین باز حس آمیزی باشه، یعنی واژگان افزوده شدن واژگان. مثلا در علم شما بعدا میاد بگید دارک ماتر، ماده سیاه. خب ما دو تا چیز داریم، ماده سیاه، دارک انرژی. خب ظاهرا اصلا انرژی چیزی نیست که قرار باشه دارک باشه یا چیز باشه، ولی با دارک انرژی، سیاه چاله. خب ما استعاره های مختلف، یعنی به صورت استعاری دو واژه ممکنه در کنار همدیگه قرار بگیرن و پس از مدت دیگه اصلا اون منشأ استعاره هم فراموش بشه و تبدیل بشه به یک واژه. پس از همین طریق هایپر کانکتیویتی قسمت های مختلف مغز، واژگان اولیه زبان یواش یواش شروع میکنن به گسترش یافتن و بیشتر شدن و زبان غنی‌تر میشه. اینکه چگونه گرامر شکل میگیره، این رو حالا اگه باز جلسه دیگه‌ای بعداً در خدمتتون بودم توی برای اونور بعد ماه رمضان، اونجا میتونم اینو توضیح بدم، برم سراغ کارهای بیکرتون که میگه گرامرها اونها بیشتر متأثر از با هم تکاملی با ریچوال‌ها در جامعه شکل گرفتن، یعنی باید مناسکی در جامعه شکل بگیره، قوانینی شکل بگیره بین گرامر زبان و اون مناسک قواعدی که حاکم بر مناسک هستش، مناسک مختلف هست، بین این دو تا یه هم تکاملی داشتیم و گرامر زبان این شکلی شکل میگیره. اما بدون اون گرامر هم ما مقدار زیادی از زبان کارکرد اصلی خودش رو داره. شما وارد کشوری میخواهید بشید که از اونجا فقط کافیه چند کلماتشو بلد باشید، میبینید که با کلمات و بعد با چند حرکت دست شما میتونید به مفهوم خودتون رو بیشتر موارد خیلی چیزایی که اولیه رو برسونید. ببینید چیزای اولیه رو چرا؟ چیزای اولیه اون قسمت‌هایی هستن که بیشتر مربوط به بقا و تولید مثلن، مثلا مربوط به خوردن و این واژگان رو چون با کسی که شما می‌خواید حالیش کنید اون هم از همون پیشینه اومده و این قسمت‌ها رو میلیون‌ها سال به صورت مشترک آدم‌ها با هم دیگه داشتن، بنابراین در اونجا تفهیم و تفاهم بسیار ساده‌تر، یعنی لازم نیست که حتما ما گرامرهای زبان رو بدونیم تا بتونیم تفاهم رو انجام بدیم. بنابراین این پیشازبان پروتولنگویج خیلی مهمتر از تبیین تکاملی پروتولنگویج مهمتر از خود زبانه. خب مرحله بعدی یک پدیده جالبی هستش، این رو تا اینجا یک توضیح دادم، الان میرم میخوام با یواش یواش وارد از این که چگونه از این استفاده میکنم، از همین میشه وارد فرهنگ، وارد اخلاق شد، میخوام اونو توضیح بدم. جان بارج یکی از معروفترین روانشناسان تکاملی حال حاضر هستش، کتابی داره همین یکی دو سال پیش که کتاب رو به عنوان مهمترین کتاب روانشناسی معرفی میکنن در طی این 20 سال گذشته. کتاب در واقع عنوانش این هستش که چگونه آنکانشس ما باعث میشه که ما، چگونه ناخودآگاه ما باعث میشه تصمیماتی که ما داریم میگیریم انجام بشه و ما چقدر متاثر از ناخودآگاه خودمون هستیم. یک آزمایش جالبی رو یکی از دانشجوهای دکتری جان بارج انجام میده، خیلی جالبه، در تز دکتریش یک آزمایش خیلی تکان دهنده و خیلی جالبه. اونم به این شکله که این آقا میادش و به افرادی که میخواد آزمونشون کنه، یک آزمونیه که آزمونه اصلا مهم نیست که تو آزمون به چه چیزی جواب میدن، یک سری سوالات بی خودی، مثلا به چه چیزای علاقه داری، نمیدونم چند بار در روز خرید میکنی، یه چیزای از این سوالات کلی عمومی، و این سوالات رو از آزمودنی قبل از اینکه بپرسه با آزمودنی در پایین آسانسور قرار میذاره و مثلا فرض کنید 7-8 طبقه بالاتر محل آزمودنی است. وقتی که با دو نفر با هم دیگه وارد آسانسور میشن، در دست این دانشجوی دکتری بارج یک لیوان هست که این لیوان درش قهوه هست که گرمه، قهوه گرمی درش هستش. از آزمودنی میگه یک لحظه ممکن اینو نگهداری که من کاغذامو جابجا کنم؟ آزمودنی این لیوانو میگیره و اونم در حینی که داره کاغذاشو جابجا میکنه از همونجا میگه خب من بذار چند تا سوال هم اجازه بپرسم، اسمت چیه فلان، کمی از اینا رو میپرسه، میره بالا، پرسشنامه‌ای که اصلا هیچ اهمیتی نداره رو جلوش میذاره و بعد میگه که یک 5-6 دقیقه بعدش میاد پیشش و میگه پرسشنامه رو پر کردی، خیلی ممنون، میگه چه برداشت عمومی از شخص خود من چیه، در نظر در مورد خود من چیه؟ اونم میگه خیلی خوبه، من به نظر آدم خوب بود، از مصاحبه راضی بودم، اما از تو هم بدم نمیاد، خوبه. و در آزمون بعدی همین کار رو با یک عده انجام میده و این بار نوشابه های که کوکاکولایی که سرد سرد هست، یعنی یخش انقدر زیاده که قشنگ لیوان خیلی یخ شده، این رو به آزمودنی ها میده و بعد از آزمودنی این دفعه ازش میپرسه نظر در مورد خود من چیه؟ مثلا اونها کله حالا مثلا خیلی مؤدبانه کله تکون میدن، مثلا خیلی یه بعضیاشون به صراحت میگن نه خیلی مثلا خوشم نمیاد از این مصاحبه. خب و جالب اینه که تنها تفاوت دو حالت در گرمی و سردی اون لیوانی بوده که در دست این افراد بوده و این گرمی و سردی اولیه باعث میشده که اینا یک حس مثبت یا منفی نسبت به اون فرد انجام بدن و این اثر رو بهش میگن اثر پرایمینگ، توی روانشناسا به این میگن اثر پرایمینگ. حالا اگر شما کلماتی داشته باشید که اون کلمات در بد و امر بیانگر یک حس خوب باشن، اون کلمات بعدن شانس اینو دارن که با کلمات مثبت‌تر اخلاقی هم لینک بشن، با اون حس‌های مثبت اخلاقی ما لینک بشن. یعنی واژگان ما به این ترتیب، راماچاندران اینو میگه، میگه که واژگان ما با شاید با یک دسته از همین اثرات اولیه، با اون پرایمینگ اولیه در مورد برخی از افراد اولیه، باعث میشه که یک واژه‌ای اثرات مثبت‌تری داشته باشه و یک واژه اثرات منفی‌تری داشته باشه. مثلا فرض کنید در همین یه آدمون جالبی میان و اون باووار و کیکی که گفتم، این دفعه میان میگن که این باووار و کیکی اسم دو نفره. یک نفر از اونها یک آدم عصبانیه که خیلی مثلا زود از کوره در میره، هیچ فقط شکلا رو نشونشون میدن. دومیشو میگن مثلا یکی دیگه از اینها یه آدم بسیار آرومیه، مهربونه. بعد میگن کدوم باووار کدوم کیکیه؟ باز افراد به طور معناداری اون مهربونه رو میگن باووار، اونی هم که چیز هستش رو میگن کیکیه، اونی که عصبانی بوده زود از کوره در میره. و جالبه که اینا رو با نام‌های واقعی هم انجام میده. یعنی مثلا اسمی مثل کیت رو در انگلیسی با یه اسم دیگه که مثلا فرض کنید الان یادم نیست، ولی یه چیزی تقریبا کیت مثل کیکی باشه و یه چیزی دیگه مثل باووا، و بعد از مردم میپرسه که به نظر شما کیت آدم عصبانی یا مثلا فلانی، بدون اینکه طرف مثلا دو نفری دیگه باشه، میگه کیت عصبانی تره از اون یکی، این به نظرش این میرسه. خب حالا اینی که الان گفتم رو و زبان رو میخوام، حالا این دوتا رو میخوام ربطش بدم به اخلاق. از الان وارد یه قسمت اخلاق میشم، چگونه این حس آمیزی در تدوین اخلاق به ما یاری میرسونه، چجوری میتونم برای توضیح تدوین اخلاق میتونم از اون استفاده کنم. گفتم که در این قسمت‌های مختلف مغز که هایپر کانکتیو بین این فرا اتصالات بینشون برقرار میشه، گاهی ممکنه این فرا اتصالات قسمت‌های حسی رو به قسمت‌های هیجانی هم اتصال بده. یکی از این موارد معروفی که در این مورد داریم تبیین ما در باب دیسگاست یا نفرت، انزجار. انزجار در همه فرهنگ‌ها واکنش‌های چهره‌ای یکسانی داره. یعنی چه شما آمریکایی باشید، چه در جزایر باوبا زندگی، هر جای این کره زمین که زندگی می‌کنید، در مقابل چیزهایی که ازشون منزجر میشید چهره علائم چهره‌ای یکسانی رو شما می‌بینید. عضلات چهره به نحو یکسانی منقبض میشه، چهره معمولاً در هم کشیده میشه، بینی قدری به طرف بالا میره، و حالت معروفی که مثلا شما یه بوی بد رو میشنوی، حالت اشمئزاز، اون در افراد یک حالت خاصی است. جالب این که افراد بعدن اومدن دیدن که نه تنها در مورد دیسگاست مربوط، مثلا فرض کنید گوشت در حال گندیدن، مدفوع، استفراغ، مواردی از این دست رو، یکی از اینا که در این مورد کار میکنه خیلی جالبه، میگه که من قسمتی که من کار میکنم معمولا همم بعدا خود من رو با این آزمایش ها به خاطر میارم، معمولا کسی از من خوششم نمیاد، چون دقیقا تداعی میشه که من همیشه با این چیزایی که گفتم صحبت کردم دارم کار میکنم. جالب این که از اینجا بعضی موقع ها در فرهنگ های مختلف آدم ها یک پلی میزنن و دو نوع دیسکاست دیگه شکل گرفته، یکی سکشوال دیسکاسته و دومی سوشیال دیسکاسته. یعنی که یکی انزجار جنسی و دومی انزجار اجتماعی. و اگر شما و اومدن دیدن وقتی که عصب شناسی میکنن، یعنی قسمت های مختلف مغز رو تحریک میبینن که کدوم قسمت های مغز تحریک میشه، وقتی که مثلا به شما بگن که فردی با محارم خودش زنا کرده، همون حسی در آدم ها ایجاد میشه که با دیدن گوشت گندیده. یعنی قشنگ قسمت های عصب شناسی اینا مسیرهای عصبیشون دقیقا یکسانه. و یا اینکه مثلا وقتی که بفهمید یک نفر، چند نفر دوست با هم دیگه یک شرکتی رو برپا کرده بودن، یکی از این افراد پول برداشت و فرار کرد، باز همون قسمت ها تحریک میشه. و جالبه که حتی عضلات صورت رو وقتی قشنگ میان رصد میکنن میبینن همون عضلات صورت داره منقبض میشه. خب این دومیه که گفتم دزدی کرد، مثالی از سوشیال دیسکاسته. زنای با محارم مثالی از سکشوال دیسکاسته. و این باز از طریق چه چیزی انجام شد؟ هایپر کانکتیویتی. ولی هایپر کانکتیویتی هایی که تقریبا در همه افراد بشر به نحو یکسانی هم داره کار میکنه. و این خیلی جالب به ما نشون میده که برای اینکه ما فرض کنید توضیح بدیم که در توضیح این که چرا زنای با محارم بده، ممکنه در مورد اینکه در توضیحش ادیان مختلف، فرهنگ‌های مختلف و انهای مختلف اینو توضیح بدن، اما نکته جالب این که در قسمت‌های پایه‌ای همه احساس واحدی رو انجام میدن، یعنی یک حس یکسانی در این افراد انجام میشه به خاطر اینکه شبکه مسیرهای عصبی یکسانی تحریک میشه. خب بعد سوال بعدی این استش که حالا آیا همه این افراد یکسان اینجوری میشن؟ یک سوال، آیا فکر میکنید که این هایپر کانکتیویتی در شامپانزا اینا هم باشه؟ جالب اینه که بدونید در مورد همین دیسکاست هست. مثال، یک شامپانزه‌ای هستش به اسم واشو. این شامپانزه اولین شامپانزه‌ای هستش که بهش موفق شدن زبان اشاره، زبان ناشنوایان رو در آمریکا به این یاد بدن. سال 2007 هم این شامپانزه مرد در سن مثلا بودن 50 سالگی. این شامپانزه به نحو خارق‌العاده اینو یاد گرفت، یعنی حدوداً نزدیک 300 تا حرکت دست بلد بود و برای چیزهای مختلفی که میخواد، برای غذا 300 تا واژه خیلی بالاست، چون با 300 تا میشه خیلی از کارها رو انجام داد و این 300 واژه رو یاد گرفته بود، 360 تا تقریبا چیزی که اینجا میشن 360 تا. یعنی اینو از این نظر فقط بدونید زیاده که بدونید که این خلافکارهای منطقه هارلم آمریکا اینا 200 واژه در روز بیشتر به کار نمیبرن. وقتی دیدن واژگان اینا رو دیدن چند تا به کار میبرن، 200 تا واژه بیشتر نیست. برای همین دو با 360 تا واژه داره کار میکنه، برای همین تعداد واژگانش خیلی بالاست. حالا ببینیم چجوری هایپر کانکتیویتی در این انجام میشه. فردی که شروع میکنه واشو رو اذیت کردن، یعنی یک کاری بکنه که واشو خوشش نیاد، فکر میکنید از چه واژه‌ای استفاده میکنه برای اینکه اینو نشون بده؟ واژه انزجار و اینا رو بهش ندادن، دیسکاست بهش یادش ندادن. جالب اینه که از واژه‌ای که برای مطلوب یادش داده بوده، از اون علامت رو واشو از خودش نشون میده در مقابل کسی که داره اذیتش میکنه. خب و باز جالب این که فکر نکنید فقط واشو اینطوریه، شامپانزه های دیگه در قفس وقتی که یک نفر اذیتشون میکنه، یکی از کارهای متعارفی که انجام میدن مطبوع به طرفش پرتاب میکنن. خب و این یعنی دقیقا شما میبینید قسمت دیسکاست مغزش وقتی تحریک شده با چه واکنش هایی هستش. این خیلی خوبه که این برای کسایی که وقتی دعواشون میشه یه چیزی پرتاب میکنم، میگم اگه زبون بلدی مثل واشو لاحل فوششو بده به جایی که چیز کنی. خب این حالا همینو من میخوام رفتش بدم به چیزهایی که در جلسه گذشته گفتم و بحث رو یه به یک نحوی ادامه بدم. من در جلسات گذشته گفتم که بین یک تمایزی هست بین نحوه نگاه محافظه کاران در جامعه و لیبرال ها. محافظه کارها گفتم افرادی هستن که ابهام رو بر نمیتابن، خواهان نظم بخشیدن به جهان هستن و همین رو اگه شما در نظر بگیرید چقدر وقت طبیعیه که مثلا ببینید که فیزیکدان های اتمی درشون مثلا در فیزیکدان ها افراد محافظه کار بیشتره، خب تا شاخه های از علوم که مثلا درش این ابهام بیشتره و شما در اونجا محافظه‌کاری رو کمتر می‌بینید. لیبرال ها مثلا در روانشناسی لیبرال ها بیشترن، در فیزیک محافظه‌کاران بیشترن به نحو معناداری، نه اینکه فکر کنید چیز باشه. یک چند نفر با مثال چیز بگم،
مثلا اینکه مثلا فیزیک مثلا اینجوری
شه ادبیه بیشتر این نه اختیار که نیست، یعنی که اینا کاملا این شکلی هستش که شما اینا ساختارهای مغز شما رو داره هدایت می‌کنه. مثلا به همین دلیل واضح هم است که مثلا طرف میره شروع میکنه به فیزیک و ریاضی مثلا خوندن، چون ابهام رو بر نمیتابه ذهنش. یعنی ذهنی که ابهام رو بر نتابید خیلی طبیعی‌تره که بره سراغ ریاضیات، مثلا توش گودل در بیاد. شما مثلا تو حلقه ویان رو مثلا کسایی که با پوزیتیویست منطقی نگاه میکنید، یک نفر از اینا خداباوره، اونم گودله که از بین اینا منطقدان ترینشون کسی هستش که از همه هم در قسمت‌های مثلا ریجیستر منطق از همشون تبحر بالاتری داره، اتفاقا اون هست که اینجوری. یعنی اینا دست بر قضا نیست که این حالت‌ها ایجاد میشه. تا اینجای کار رو دفعه پیش گفته بودم، الان میخوام برم سراغ مباحث اخلاقیش و ربطش بدم به همین دیسکاستی که گفتم. یک کسی هست به اسم جاناتان هایت. جاناتان هایت یک روانشناس اجتماعی دیگری هستش که کارهاش بسیار در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و یکی از معروفترین باز روانشناسان اجتماعی حال حاضر هست. حالا چند بار اسمش در این رأی گیری هایی که انجام میشه که تاثیرگذارترین فرد علمی سال و اینا جزو چند نفر اول بالا قرار گرفته، در حالی که مثلا سنش هم حدودا 50 ساله هم بیشتر نیست، یعنی سنش خیلی 52 ساله است. علارغم که در جوان هستش ولی شهرت بسیار جهانی بالایی پیدا کرده. جاناتان های خودش یک فرد لیبراله و میگه خب خیلی هم طبیعیه که یک استاد دانشگاه تو آمریکا باشه، عمدتاً استاد دانشگاه باید لیبرال باشه. میگه اصلا به طور سنتی اینجوری هستش، یعنی کم شما در استادای دانشگاه محافظه‌کار پیدا میکنید. کاری که انجام داده در مورد روانشناسی محافظه‌کاران و لیبرال ها انجام داده و مواردی رو داره میگه که باز الان من میخوام برم سراغ اون هایپر کانکتیویتی که راماچاندران گفت. یک، میگه که من لیبرال ها دیدم بنیادهای اخلاقی این دو نفر، این دو دسته رو بخوام با هم مقایسه کنم، چه شباهت هایی با هم دیگه دارن، چه تفاوت هایی دارن. شباهت اولش اینه که دو بنیاد اخلاقی داریم که در هر دو تا اینا مشترک. اونم اینه که اولیش اینه که به دیگران صدمه نزن، یعنی به عنوان یک قاعده اخلاقی و ریشه هاش هم خیلی مشخصه به کجا برمیگرده، به نورون های آینه ای. وقتی که خودت رو جای دیگری میذاری، حس خوبی از اینکه تو بخوای به دیگری صدمه بزنی به وجود نمیاد، چون خودت رو میتونی جای اون بذاری، فکر میکنی که یک نفرم همین کارو میخواد در مقابل تو بکنه. و بنابراین نورون های آینه ای به ما دیکته میکنه این پرنسپل آف هارم جان استوارت میل رو، که اگه بخوام یه توضیحی بدیم که مثلا اون اصل ضرری که جان استوارت میل به عنوان بنیادهای اخلاق معرفی میکنه، ما میتونیم اینجا بگیم که یک بنیادهایی در واقع فیزیولوژیک داره و اون نورونهای آینه‌ای ما هستش که این خاصیت رو در ما ایجاد میکنه. هرچند قدری لیبرال ها نسبت به این حساس ترن، یعنی یک مقداری نسبت به پرنسیپل آف هارم، نسبت به اینکه به دیگران آسیب نزنید، حساس تر. و اصل دوم که بنیاد دوم اخلاق رو شکل میده، حس عدالت خواهیه، انصاف، فیرنس، انصاف هستش، که باز خیلی طبیعیه که این هم باز به نورون‌های آینه‌ای برمیگرده. شما وقتی که خودت رو میتونی جای آدم‌های مختلف بذاری، اون حس عدالت خواهیت هم تحریک میشه، یعنی تو نمیپذیری که به یک نفر چیز زیادتری بدن، به یک نفر کمتر بدن، بدون اینکه هیچ تفاوت معناداری بین اون دوتا باشه. این مخصوص انسان ها نیست. جالب این بدونید در میمون های کاپوچین، وقتی که میان و به این میمون کاپوچین در ازای کاری که انجام میده بهش مثلا یک موزی میدن، یک انگوری میدن، یه چیزی مثل این پاداش بهش میدن، این میمون های کاپوچین انگور رو بسیار به موز ترجیح میدن. انگور میوه خیلی چیزشونه، موز چون در محیطشون خیلی زیادتر بوده و همه بیشتر زمانهای بیشتری در سالم بوده، خیلی به موز علاقه، ولی به انگور خیلی علاقه داره. وقتی که یک کاری رو انجام میده به میمون کاپوچین و بهش یک موز پاداش میدید، خیلی راحت میگیره، و انگور هم بدید بازم خیلی راحت میگیره. اما حالت بعدی میبینه که دو تا میمون با هم دیگه هستن، کار واحدی رو انجام میدن، هر دو مثلا موفق میشن یه آزمایشی رو که آزمایشگر واسهشون طراحی کرده به خوبی انجام بدن، به یک دونه از اینا موز میده طرف و به دیگری انگور. به اونی که موز داده، موز رو با شدت تمام پرت میکنه به چیز، میگه این موز رو من نمیخوام، میگه چون چرا پس به اون یکی الان انگور دادی به من موز دادی. خب یعنی که تا چند دقیقه پیش وقتی نمیدید اونو همین موز رو میگرفت، چون باز بهتر از هیچ چیه، چون داره به عنوان یه خوراکی داره اینو به دستش میرسه. اما اون حس فیرنس، حس انصاف، حس عدالتش باعث میشه که از خیر همین هم بگذره. این آزمایش جالبه که در آدمیان تکرار شده به انواع مختلف، که مثلا فرض کن در یکی از این آزمایش های معروف اینه که به شما پولی داده میشه و میگن که شما باید اون پولت رو، پول همش مال خودته، اما به شرطی مال خودته که یک مقدارش رو به نفر دومی که من هستم بدید و اگه من قبول کردم که اونقدر رو بپذیرم چیز میشه، قبوله. مثلا شما فرض کن 10 دلار بهت دادن، شما نیم دلارشو میگی به تو میدم، من نمیپذیرم. خب یعنی در حالی که نیم دلار خودش مثلا 1 دلار خودش 1 دلاره، یعنی قاعدتا باید 1 دلارم بپذیرم، میگن بهتر از هیچیه. اما اون حس انصاف باعث میشه که من این کارو نکنم، یعنی اینکه بگم نه چرا 1 دلار. خب معمولا دیدن در فرهنگ‌های مختلف بین 3 دلار تا 4 دلار میزان بهینه‌ایه که معمولا سر این همه به توافق میرسن. مثلا 3-4 دلار من اگه گرفتم، این آزمایش وقتی تکرار میکنن هست که به تعادل میرسه، و این باز مقدارش هم دیدن میزان جالبه که مقدارش تقریبا یکسانه. و باز جالبه برای آدم‌های که خودخواه‌ترن، فرض کنید منی که اینجا نشستم آدمی هستم، از اون آدم‌های اتفاقا خیلی خودخواه هستم، نکته جالب اینه که اینا حس فیرنسشون خیلی خوب کار نمی‌کنه. ممکنه اگه ببینم همون 1 دلارم از دستم بیره، همون 1 دلارو بگیرم بگم اشکال نداره. یعنی شما خیلی از وقتا دیدید کاسبکارهایی رو که با یک میگن خب از هیچی بهتره، همینم خودش باز خوبه. خب یعنی اون حس عدالت خیلی خوب کار نمی‌کنه. در این حس بین کانسرواتیوها، بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها باز تفاوت خیلی شدید نیست، اما یک تفاوت باز انقدری هست که معنادار هست. محافظه‌کاران در این حس ضعیف‌تر هستند از لیبرال‌ها، لیبرال‌ها در این حس قوی‌تر هستند. اما سه حس دیگه وجود داره که این سه تا حس اخلاقی در تنها در محافظه‌کاران وجود داره و در لیبرال‌ها وجود نداره. نخستین حس، حس این گروه هست، تعلق داشتن به درون گروه، حس وفاداری به گروه، من متعلق به این گروه هستم. خب این حس که بعدا خیلی طبیعیه که بعدا میشه منشأ ناسیونالیسم، منشأ بسیاری، این که همدین منه، از همکیش من گرفته تا هموطن من هستش، تا همکلاس من هستش، تا همها، وقتی که اینا که نیاد هم فلان هستش، هم شهری هستش، همه اینا که میبینید اینا حس، این حس درون گروهی یا لویالیتی به درون گروه، این در محافظه‌کاران خیلی قوی تره و در لیبرال ها بسیار ضعیف تره. بنابراین یه باز جالب، خیلی دور از ذهن نیست که بیشتره مثلا اینه طرفداران دو آتشه فوتبال، طرفداران یه تیم خاص مثلا پرسپولیس، استقلال، فرق نمی‌کنه هر تیمی، لیورپول، تمام اینها می‌بینید عمدتاً از محافظه‌کاران در طرفداران تیم‌های فوتبال که طرفداران دو آتشه می‌بینه خیلی بیشتره. و حتی جدا شدن از اونها، مثلا یک نفری که فرض کنید چرا مثلا یه بازیکن استقلال مثلا اگه جدا بشه بره مثلا وارد پرسپولیس، بعدن تماشاگران اینقدر یک مرتبه واکنش شدید نشون میدن. خب این دقیقاً اون حس لویالیتیشون خدشه برداشته، حس احساس، یعنی اصلا کلمه خیانت در این شبکه مفهومی هستش که شکل میگیره. لیبرال ها جالبه که این رو ندارن. بنابراین لیبرال ها میبینید شما اصلا جهان وطنی ایده لیبرال هاست، مخالفت با ناسیونالیسم ایده لیبرال هاست، و اون ور عوضش. حالا چه فایده‌ای داشته در فرایند تکامل؟ آیا این خوبه یا بده؟ اگر در فرایند تکامل گروه مهم نمی‌شد ما و به عنوان یک کل یک پارچه عمل نمی‌کرد، آدمی در فرایند تکامل نمی‌تونست باقی بمونه. یعنی این که من در جلسات گذشته گفتم که وقتی که رفتیم شکار رو کردیم، تستوسترون بالا بود، شکار که انجام شد اکسیتوسین رفت بالا، حالا برمیگردیم به درون گروه می‌خوایم تقسیم کنیم. جالب اینه بدونید اکسیتوسین فقط برای بخشش در درون گروهه که کار می‌کنه. اتفاقا اگر یک نفر خارج از گروه بخواد بیاد عمل کنه، وقتی که اکسیتوسین بالاست، اتفاقا رفتارهای پرخاشگرانه‌اش 10 برابر بیشتر از رفتارهای تستوسترونه که نسبت به کسی که از بیرون داره میاد. خب یعنی که اینها بنابراین بنیادهای تکاملی این شکلی داره. یکی دیگه از مواردی که باز در این دسته هستش در محافظه‌کاران هستش و در لیبرال ها نیستش، احترام به بزرگتر، احترام به اتوریته، هر نوع اتوریته. شما میبینید که مثلا فرض کنید در جوامعی که محافظه‌کارتر هستن، مثلا میگن پدر چه نقش مهمی باید در خانواده داره، مادر مثلا باید احترامش چقدر، اتوریته اینا باید چقدر حفظ بشه، و اون خانواده هایی که اینا میبینید توش حفظ میشه، بعدا اونا یاد میدن که به دانش آموز باید که تو در مدرسه هم باید به اتوریته معلم احترام بذاری، و بعد در جامعه هم که وارد شد به اتوریته قانون باید احترام بذاری. خب یعنی این که احترام به اتوریته، شما میبینید که این در میان چیز به نحو معناداری در به این که میگم خیلی تفاوت، مثل قبلیه گفتم تفاوت یه مقداری اونا قوی تر از اینا هستن، اینجا تفاوت خیلی فاحشه، اصلا منحنیه 180 درجه در مقابل هم دیگه است. و میبینید مثلا در اندیشه های لیبرال میگن همه کس رو باید نقد کرد، هیچ مثلا همه هیچ ایده چیزی وجود نداره، همه باید نقد بشن. این جمله رو شما از لیبرال ها میشنوید، اما هیچ وقت از محافظه کار شما این جمله رو نمیشنوید که همه باید نقد بشن. و حس بعدی که باز در جمهوری خواه ها بیشتر هستش، در کانسرواتیو ها، در محافظه کاران بیشتر هستش در آمریکا تا نسبت به دموکرات ها و لیبرال ها، حس پیوریتی، خودشون حسی که تمیز بودن و یا پاکدامنی، یا کلمه مثلا برای اخلاق بخوام کلمه چی بگیم، پاکدامنی واژه اساسی در قاموس محافظه کاران، در حالی که در لیبرال ها این رو ندارن. و این پاکدامنی که همین الان گفتم اصلا خودش از اون اتفاقا از اون استعاره های جالبه. خب یعنی این کلمه پاکی که الان آوردم شاید تعجب کنید اگه بدونید که با تمیزی واقعی هم ارتباط داره. یعنی پاکدامنی با پاکی تو اون قسمت های مغزی، یعنی واژه بی خودی نیمده، پاکدامنی ارتباط داشته با کلمه تمیزی. خب چجوری، چه ارتباطی داشته؟ یافته های جدید خیلی جالب اینو نشون میده که چه ارتباط دقیقی میان این دوتا هستش. در یک آزمایشی میان و افرادی که در جلسه نشستن، به عنوان آزمودنی ها نشستن، قبل از اینکه وارد جلسه بشن به افراد میگن از دری که میمدن دستاشونو با آب و صابون خوب میشورن. خب دستا رو با آب و صابون خوب میشورن و بعد وارد جلسه میشن، به پرسشنامه رو میخوام پر کنم در کاغذهای بسیار تمیز و پرسشنامه رو پر. پرسشنامه اتفاقا در مورد همین سوالاتی که گفتم الان هستش، که آیا مثلا سوالات اخلاقی مرتبطی که داره در واقع چیزایی مثل پاکدامنی رو میسنجه و یا مثلا وفاداری درون گروه رو میسنجه و اینا، حالا ببینیم چجوری با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، الان بهش میرسم. و اگر شما دستتو کافی خوب شسته باشی وقتی وارد جلسه میشی، به سوالات به نحوی که نزدیکتر به محافظه کاران جواب میدی، و اگر با دستانی که گروهی که همین کارو همین پرسشنامه رو گفتن 100 نفر بعدی و اون 100 نفر دستاشون رو ندادن قبل از اینکه وارد جلسه بشن بشورن، دستشون رو نشستن، در اون حالت خیلی با تساهل بیشتری مثل لیبرال ها به پرسش ها پاسخ میدن. خب یعنی تمیز بودن یا نبودن دست اینجا کاملا ارتباط برقرار میکنه. و اینجا کلمه مثلا پاکدامنی میبینید که بی خودی نیمده، یعنی یک ریشه های عمیق‌تر تاریخی داره که برمیگرده به گذشته های تاریخی ما. حالا فکر میکنید کسی که دستش تمیزه چرا باید درون گروه رو مثلا فرض کنید که احساسات ناسیونالیستی اونا رو چرا باید بیشتر تیک بزنه؟ برمیگردم سراغ بارج، اینو خیلی بارج قشنگ، جاناتان بارج خیلی قشنگ توضیح میده. آزمون خیلی جالبی داره جاناتان بارج که واقعا آزمون بی‌نظیریه. اونم اینه که اومده دیده که بین شیوع بیماری‌ها در آمریکا مثلا وقتی آنفولانزا شایع میشه در آمریکا و مهاجر ستیزی یک رابطه مستقیمی وجود داره. یعنی اگر یک مثلا فرض کنید آنفولانزا خیلی شایع شده، خب افراد به نحو بسیار محافظه‌کارانه تری، چون محافظه‌کارا معمولا گفتم چون وقتی شما در اون گروه برات مهم بود، مهاجر چیز خوبی نیست، مهاجر باید بیرون قرار بگیره، خودی و غیر خودی معنا میده اون وقت. یعنی وقتی درون گروه، یعنی خوبیاش گفتم که چجوری بود که گروه واحد میشه، بدیاش چیه؟ بدیاش اینه که اون کسی که از بیرون میخواد وارد بشه، اولین چیزی که بهش نسبت میدن چی هستش؟ خارجی رو میگن چی؟ میگن کثیفه. یکی از چیزهای جالبی که میگن در پرسشنامه ها میگن کثیفه، یعنی اصلا کلمه از اصطلاحاتی که استفاده میکنن، کلمات تمیز و کثیفی که برای یک کار دیگه بود کثیفه. خب یعنی میگن دقیقاً هم میگن این آدم ها مثلا اینا کثیف. وقتی شروع بیماری هم هستش خیلی طبیعیه که ترس از این که دچار آلودگی ها بشه، یعنی مغز میاد یک آنالوژی برقرار میکنه دقیقاً بر اساس اون چیزی که گفتم، باز یک اوور کانکشن برقرار میکنه، میگه بیماری نسبت ویروس به بدن به سان نسبت خارجی است، مهاجر است به کشور. خب ویروس برای بدن بد است، مهاجر برای کشور بد است. در انتخاباتی که در همین چند سال گذشته در اروپا انجام شده، در دوره هایی که روز انتخابات قشنگ مترادف بوده با زمانی که یک بیماری مثلا فرض کنید ایبولا خطرش خیلی مثلا بوده که ایبولا داره شایع شده، نمیدونم آنفولانزای خوکی شایع شده، آنفولانزای فلان شایع شده، اگه اینا بوده در اون روز راستای افراطی رأی بسیار بیشتری رو آوردن، چندین درصد رأی بیشتر میارن، که بعضی موقع این مطلب میگن خودشون هم خارج از انتظار بود، کسی فکر نمی‌کنه مثلا میدونستن انقدر، ولی انقدر مثلا اینا یه مرتبه 10 درصد رأی آوردن خودشون هم تعجب می‌کردن. وارج نشون میده که اصلا تعجب نکنید، ذهن ما بسیار ساده‌تر از اون که فکر می‌کنیم داره عمل می‌کنه، و این که شما چجوری رأی میدید بسته به این داره که اینو این خارجی رو الان به عنوان آدم کثیف می‌بینید، بیماری شایع شده. و حالا جالبه که انتخابات اگه زمانی باشه که مثلا آنفولانزای خوکی شایع شده بود و اما دیگه و فرض کنید شما خودتون دچار یک آنفولانزای خوکی، نه آنفولانزای معمولی، شایع شده باشه، دچار آنفولانزا شده باشید و از آنفولانزا نجات پیدا کردید، خوب الان دیگه، و وقتی آدم از این بلی زیاد در میاد یک نوع مسئولیت پیدا میکنه، یعنی فکر میکنه که من که خودم گرفتم دیگه، فعلا این سری جون سالم به در بردم، الان این دفعه یه چیز ده روز خودم رو خوابیدم تو خونه دیگه تموم شده، الان سالمم. جالب اینه که پرسشنامه ها رو در این دوره اون وقت دیگه میاد دیگه مهاجران هم بابا اینا هم آدم هن، اینا هم که چیز نیست، اینا هم مثلا از یه تیاره دیگه که نیمدن، اینا هم یه چیزی هستن مثل ما، و دقیقا میبینی که احساسات لیبرالیسم خیلی شروع پیدا میکنه. خب این سناریوی آخری که گفتم شما ربطش بدید، باز برمیگرده کجا؟ برمیگرده به جایی که ما در فرایند تکامل یکی از احساسهای ما برای تشخیص زیبایی چهره جایی بود که میدیدیم چهره متقارن باشه، چیزی که در جلسه گذشته صحبت کردم. چهره متقارن وقتی بود که آلودگی به ویروس ها و عفونت ها کمتر باشه. و حالا اگه اینا رو بذارید که در هم دیگه میبینید که این ترس از باکتری ها و ویروس هایی که گذشته چند میلیون ساله داره، حتی در پرنده ها هم شما اینو میبینید، در انسان امروز روزی که داره در مورد مهاجر پذیری داره نظر میده که انجام بدیم، این داره تأثیر خودش رو امروز میذاره. خب یعنی بسیاری از این چیزی بود که وقتی که در جلسه یک صحبت رو شروع کردم گفتم که بدون آگاهی از بسیاری از این چیزهایی که نظریه تکامل و علوم شناختی به ما میگه و توصیفی که در باب آدمی برای ما انجام میده، نشستن و نسخه پیچیدن در مورد انسان امروز کار درستی نیست. شما نمیدونید با چه موجودی دارید حرف میزنید، موجوده که فکر میکنیم که مطابق با نگاه استاندارد بستگی داره از چه جامعه اومده، صرفا اون جامعهش نیست که مهمه، چیزی که از اون مهمتره این که با چه ذخایر رفتاری دراز آهنگی اومده وارد شده و با چه گرایش های رفتاری وارد میشه. گرایش های رفتاریش خیلی ساده میتونه این رفتارهای امروزش رو تحت تاثیر قرار بده. جاناتان هایت خودش گفتم با اینکه خودش لیبرال هستش این یافته ها رو وقتی مطرح میکنه کتابی داره، این کتابش رو هم الان عنوان کتاب خوبی یادم نیست ولی اتفاقا همین هفته پیشم گرفتم خوندمش ولی عنوانش یادم رفت. این کتاب در کتاب خیلی جالب، کتاب خیلی هم کوتاه بود، یعنی با یک روز میشه کتاب رو خوندش. حالا تو گروه اگه خواستی اسم کتاب رو تو گروه میذاره. در اون کتاب میاد میگه که این دعوای بین دعوا به شکل سنتی بین لیبرال و جمهوری خواه، بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها، میگه این دعوا ساده انگارانه تر از اون چیزی هستش که تا به حال من فکر میکردم. میگه خود من وقتی این یافته ها رو میبینم، میبینم که نخستان که برخلاف اون چیزی که فکر میکردم، محافظه کاری به مقدار زیادی برای جامعه لازمه. یعنی اگر محافظه کارها نباشن، انسجام درون گروهی از بین میره اصلا، و اگر انسجام درون گروهی از بین بره، میدونی مشکل کار کجاست؟ مشکل کار اینجاست که در تنظیم روابطمون با همدیگه دوچار مشکل میشیم. قوانین از بین بره، من نمیدونم شما منظورت از این حرف چیه، اون یکی منظورش از این حرف چیه. خب یعنی این نگاه‌های جدید خود این میگه که من امروزه میفهمم که ما باید به عنوان یه تیم با همدیگه کار کنیم. جوامع سالم جوامعی هستن که در اونها نسبت لیبرال ها و نسبت محافظه کاران جامعه با یک تناسب درستی برقرار بشه. و باز نکته جالب این که نسبت محافظه کاران باید بیشتر از نسبت لیبرال ها باشه. اینا یافته های بیولوژیکی من به شما میگم. علتش چیه؟ علتش اینه که افزایش تعداد لیبرال ها نرم ها رو جوری تغییر میده که تنظیم کردن ما، تنظیم کردن رفتارمون مطابق با اونها عملی ناممکن میشه. یادمون بیاد در زیبایی چهره، جایی که من میگفتم انحراف از میانگین خوبه اما قدری انحراف از میانگین، انحراف های شدید از میانگین میتونه خیلی خطرناک باشه. یک مرتبه ممکنه گروه رو اصلا کلن از هم بپاشونه. خب اما از اون طرف اگر همه افراد جامعه به یک میزان محافظه کار باشن، مثل جامعه میمونه که همه دستشون رو از یک سوراخ در درون اتاقی کردن و همه دارن با همدیگه میگن باد بزن است و خوشحال و خندان از اینکه به حقیقت رسیدن باد بزن است. خب باید یک نفر بیاد بگه ستونه، یک نفر باید بیاد بگه تخته. یعنی اگر آدمهایی پیدا نشن که این رو زیر سوال ببرن، ما به راحتی توهم این رو پیدا میکنیم که به حقیقت دسترسی پیدا کردیم. از اونجایی که با جلسه بعدیمون یک مقداری فاصله میفته، علاوه هم که یک ساعت هم گذاشت، ولی یه چند دقیقه اگه اجازه بدید در مورد دیسپشن هم صحبت کنم و بعد بحث رو ببندم. یکی از موارد دیگه‌ای که خیلی دوست دارم در موردش به نحوی مفصل صحبت کنیم که باز تأثیرات بسیار زیادی بر نگاهمون نسبت به انسان داره، بحث فریب و فریبکاریه. در فرایند تکامل فریب در همه موجودات دیده میشه. این اول از همه، شما موجودی که خودشو داره استتار میکنه در واقع داره فریب میده بقیه رو. خب یعنی موجودی که خودشو داره استتار میکنه میگه من اینجا نیستم، خب این داره دروغ میگه به بقیه، در واقع اونجا هستش. خب پرندهی که بال خودشو به شکستن میزنه و روباه رو از لونه خودش دور میکنه و وقتی به اندازه کافی دور شد پرواز میکنه و میره، در واقع داره دروغ میگه. دروغگویی مگه غیر از این هستش که به نفع منافع شخصی خودش واقعیت رو به نحو دیگری بازنمایی کنه؟ این همین رو داره، واقعیت رو داره به نحو دیگری بازنمایی میکنه. خب در ساده ترین موجودات هم شما اینو میبینید. ویروس ها، اینو ترورس میگه، کسی که در این زمینه بیشترین کار رو انجام داده رابرت ترورس یا باب ترورس هست که یکی از بزرگترین باز اندیشمندان، این افرادی که امروز دوست از سه نفر نام بردم که این هر سه نفر از بزرگترین اندیشمندان حال حاضر جهان هستن. ترورس کسی هستش که کسانی مانند داوکینز، مثل دانیل دنت، اینا همشون میگن ما به شدت متاثر از این. جالبه که اصلا کتاب داوکینز، مقدمه کتاب داوکینز رو ترورس می‌نویسه، با اینکه هم سن و سال هستن، استاد دانشگاه هاروارد هستش. ایشون معتقده که دیسپشن یا فریب یک تأثیر اساسی داره در اینکه در فرایند تکامل. و اصلا همه موجودات به نحوی فریبکار هستن. نکته اساسی دیگه ای که بعدا بهش اشاره میکنه، اینو مفصلشو بعدا خواهم گفت ولی فقط میخوام زمینه رو برای بعدا که نگم آماده کنم. نکته اساسی که بهش اشاره میکنه اینه که در آدمیان دروغ نه تنها از بقیه موجودات کمتر نیست. ما چون وقتی گفتم نورون‌های آینه‌ای از خودت رو می‌تونی جای دیگری بذاری، خود ظاهراً که می‌تونی باهاش باش همدلی کنی، اما فقط نمی‌تونی باهاش همدلی کنی، اتفاقاً باعث میشه که بتونی خودت جای اون بذاری و بعد ببینی که من چه رفتارهایی رو به دروغ به اون بگم اون ممکنه بفهمه و کدوم‌ها رو ممکنه نفهمه. خب و بنابراین از این خاصیتی که من میتونم از درون خودم در بیام و در جایگاه دیگری قرار بگیرم برای گول زدن دیگران استفاده کنم. و گول زدن و فریبکاری در بشر بیش از همه موجودات دیگه است، یعنی هیچ موجودی به اندازه بشر فریبکار نیستش. از جالب بچه های و فکر نکنید اینا رو آموزش می‌بینیم، مقدار زیادیش متأثر از بیولوژی ماست. بچه‌های 4 تا 5 ساله رو، 3 و نیم تا 4 و نیم ساله رو در اتاقی وارد می‌کنن و به بچه میگن یک عروسک قشنگ، ببین چه چیز قشنگی واسه توی این جعبه آوردم، چند دقیقه وایستا من برم بیرون رو بیام بهت نشون بدم که ببینم بهت میگم چی آوردم. از خارج میشه از اتاق و به بچه‌م نمیدونه، بچه خبر نداره که از بالا دارن از با دوربین دارن نگاهش میکنن و بچه‌ها میرن در جعبه رو باز میکنن، سریع در جعبه رو میبندن و وقتی که طرف میاد تو اتاق میگه نگاه کردی؟ میگن نه. خب و فکر نکنید این بچه هندی، چینی، ایرانی، ژاپنی، آمریکایی، آفریقایی، بچه‌های اقوام بدوی، شکارچی دان چینا، هر موجودی رو شما بچه‌های آدمی رو میارید این به شکل متعارف میگه نه. و نکته جالبترش اینه که این با هوشمندی بچه ارتباط مستقیم داره، یعنی اگه اون بچه میتونه پازل ها رو بهتر حل کنه همون بچه ای هست که احتمال دروغگوییش بیشتر. اون بچه هایی که پازل ها رو بدتر میتونن حل کنن از بین اونها افرادی پیدا میشن میگن آره نگاه کردم. خب یعنی راستگویی در اون بچه هایی که کم هوشتر بودن بیشتر. و اگر بعدن ببینیم که هوشمندی برای بسیاری از فعالیت‌های بشر از جمله برای هنر، برای علم، برای سیاست، برای کلی از این فعالیت‌ها این هوشمندی ها لازمه، شما و این همبستگی رو دیدید میتونید حدس بزنید که هر چقدر آدم‌هایی که در صدد فریبکاری بالاتری باشن راحت‌تر به مناسب بالاتر هم خواهند رسید. نکته جالب اینه، نکته خیلی اساسی اینه که ما برای اینکه بتونیم خوب دروغ بگیم و دیگران باور کنن، چون ما دیتکتورهایی داریم که به معنی که طرف داره دروغ میگه متوجه میشیم. چرا؟ وقتی طرف داره دروغ میگه صداش میلرزه، معمولا یه مرتبه صداش خیلی بالا میره، مگر اینکه خیلی خوب دروغ بگه. و برای اینکه بخواد این کارو انجام بده گفتم باید مقدار هوشمند باشه، این یک، یعنی مقداری از هوشمندی رو میخواد که راحت بتونه دروغ بگه. و دو، برای اینکه شما بخواید راحت دروغ بگید باید خودتون باور کنید که اون دروغ راسته. یعنی اگر شما به نحوی دروغ گفت، یعنی یه چیزی هست که ابتدای کار خودتون میتونید واقعیت نداره، اما خودتون رو ابتدا میایید، اصطلاحی که روانشناسا به کار میبرن، شروع میکنید به رشنالایز کردن. خب شروع میکنید خودتون رو میقبولونید که این کار درسته و از اون به بعد دیگه خیلی راحت شروع میکنید بقیه رو هم قانع میکنید، چون در این حالت دیگه اون علائم دروغگویی به بروز پیدا نمیکنه. وقتی علائم دروغگویی بروز پیدا نکردش شما راحت تر میتونید دروغ بگید. و بنابراین ترورس میگه که سلف دیسپشن هستش که نقش اساسی رو بازی میکنه بعدن در به وجود اومدن فرهنگ ها. یعنی اینکه این سلف دیسپشن در شاخه های بزرگی از فرهنگ هست. این اصلا شما مثلا به مفهوم پول نگاه کنید، پول یه تیکه کاغذه، واقعا یه چیزیه که اگه شما به لحاظ ارزش واقعیش نگاه کنید ارزش نداره، یه تیکه کاغذه، به اندازه کاغذ ارزش داره. خب اما همه ما با هم دیگه قبول میکنیم که این پول ارزش داره و بعد نه اینکه قبول میکنیم، به خودمون هم میباورونیم که این پول ارزش داره. یعنی همه میگیم آره این ارزش واقعا تیکه کاغذ نیست. و وقتی اینجوری نگاه کردیم در این صورت واقعا هست که اون پول ارزش پیدا میکنه و بعدا این پول اساس اون چیزی که هست که توی فرهنگ ها فرهنگ بشر رو شکل میده. یعنی بسیاری اگر شما این چیزی که الان تلبرس میگه رو در این صورت میفهمید که چرا تمام ادیان بر چیزی که تاکید داره هم تنها بر راستگویی، اگر چیزی اینجور مبتلا به بشر نبود لازم نبود از همه مسلحان اجتماعی از مثلا بینه فیلسوف گرفته هر کی بینه همه فقط دارن تاکید میکنن آقا بر راستگویی. خب علتش اینه که دیفالت ذهن این هستش که مستعده یک دسته ای از این دروغ ها هستش و این چونی استعدادو داره بنابراین مثلا دقت کنید که چوپان دروغگو اگر همیشه دروغ میگفت مشکل ایجاد نمیشد. خب یعنی اگه موجودی شما داشته باشید که همواره دروغ بگه همواره راست رو نگه مثل شخصیت دیوی در کلاه قرمزی، خب همه چی رو برعکس بگه ولی به طور یکسان همه چی رو برعکس بگه به سوء تفاهم دیگه نمی انجامه، یعنی افراد میدونن که این برعکس اینو داره میگه. خب اما مشکل اینه که چوپان دروغگو برخلاف اینکه میگن تو که همیشه مثلا بچه میگن اگه همیشه دروغ بگی هیچ اشکالی ایجاد نمیشه چون داره در واقع راستشو میگه. آدمی که همیشه داره دروغ میگه در واقع بسیار آدم راستگویه. خب چون شما کافیه قاعده رو میفهمی زب داره مثل دیوی میشه من پیش میکنی و به حقیقت جریان پی میبری. مشکل اینه که ما در وارد یعنی آدمی پس از عصر کشاورزی بویژه که در ادامه جلسات خواهم گفت ما وارد عصری میشیم که این راستگویی و دروغگویی به کمک زبان انجام میشه. یعنی از جایی که قبلا راستگویی و دروغگویی ها در بقیه موجودات توسط دسته ای از حرکات انجام میشه، مثلا باکتری ویروس ساختار خودش رو تغییر میده برای اینکه به ساختمان بدن آدم بگه من اون نیستم، ساختمان بدن گول بزنه و جالب بدونه که سیستم ایمنی بدنم اون هم شروع میکنه به گول زدن باکتری و همین یعنی در یک آرم ریس این دوتا با هم دیگه کاملا جلو اومدن تا یه میلیون ها سال. خب در اینجا در آدمی دواسه چرا آدمی رو میگن خرید کارتری موجوده؟ به خاطر اینکه این زبان امکانه این فراهم این امکان برای طرف فراهم میاره که حالا بتونه برای به نفع منافع خودش وارد مرحله چتر بازی بشه، یعنی اینکه از مزایای در جمع بودن استفاده کنه هزینه های مربوطه رو پرداخت نکنه. ببخشید امروز 10 دقیقه طولانی تر شد، در خدمتتون هستم.